ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تدوین طرح جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی کشور.
ناباروری 11-15% زوج‌های ایرانی و درمان پذیر بودن آنها با شیوه‌های مختلف.
و هشدار درباره کاهش سن بروز سکته مغزی به 20 سال بر اثر کم تحرکی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی رادیو جوان، روزتون بخیر باشه. همکارم خانم مجدالحسینی و من رئیسیان، خبرهای نیمروزی یک شنبه 16 دی 1397 رو از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
پیشنویس قانون جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تا پایان امسال تدوین می‌شود. این تصمیم امروز در شورای اجتماعی کشور گرفته شد که دستور جلسه آن بررسی رضایت مندی مردم از وضع اجتماعی بود. تقی رستم‌بندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور.
دستور جلسه امروز شورای اجتماعی در دو محور اصلی تدوین شده بود. محور اول گزارشی از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور بود. نتایج این پیمایش در شورای اجتماعی نسخه اولش ارائه شد. انشالله بعد از تکمیل شدن هم در قالب یک گزارش ملی و هم با برش استانی منتشر خواهد شد. در شاخصهای مرتبط با زندگی فردی، عمدتا مردم ما وقتی سوالات مربوط به وضعیت فردی پرسیده میشه، در قیاس با وضعیت اجتماعی معمولا وضعیت اجتماعی رو بدتر ارزیابی میکنن، که مسببه جلسه این بود که دلایل این فاصله مد نظر پژوهشگران باشه. ما هم ان شاءالله یه کارگروهی رو قرار شد بگذاریم و این وضعیت سنجیده بشه. در بخش دوم جلسه امروز نیازهای تقنینی حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد. طبق تکلیفی که برنامه ششم توسعه تعیین کرده، ما باید یه طرح جامعی رو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی طراحی بکنیم که مسببه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این رو به ما تکلیف کرد که فراتر از طرح اینو در قالب یک قانون جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کنیم.
در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور، وزیر کشور هم حضور داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه این جلسه با انتقاد از نبود نظارت بر فضای مجازی کشور گفت: با ولنگاری در حوزه فضای مجازی مواجه هستیم و باید قانون مؤثر در این حوزه با رویکردی پیشگیرانه نوشته شود. او افزود:
در این جلسه مطرح شد که حتما قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد بکند، حتما تعیین میشه. خب، ولی اول این موضوع از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی هست. ما به عنوان شورای اجتماعی حتما پیشنهاد میدیم که در اونجا این بررسی بشود. در غیر این صورت اگر اونها تمایل داشته باشن، شورای اجتماعی آمادگی را دارد با استفاده از نظر کارشناسان و همچنین استفاده از روش‌ها و شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و روش‌هایی که در کشور ما هم بعضاً پیشنهادایی شده، ما بتونیم واقعاً به یک جمع‌بندی برسونیم که نهایت اون استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.
جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال 97 اواخر بهمن برگزار می شود. به گفته معاون امور دانشجویان وزارت علوم، فراخوان دانشجویان نمونه کشوری سال 97 از شهریور تا 30 مهر انجام شد و بیش از 1300 دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند. محمد رضا علم افسود: پس از بررسی پرونده دانشجویان نمونه اواخر بهمن 27 ببخشید اواخر بهمن 27 دانشجوی نمونه در جشنواره معرفی می شوند. بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا صورت می گیرد.
ارتباط زنان دانشمند ایرانی با همتایان خود در خارج تسهیل می شود. بر اساس تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ارتباط علمی زنان دانشمند ایرانی با همتایان خود در خارج از کشور تسهیل می شود. بر اساس مفاد این تفاهمنامه همکاری، برگزیدگان جشنواره‌های فرهنگی و هنری همچون جشنواره رویش برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در فهرست اعزام به کشورهای خارجی در مناسبت‌های مختلف قرار می‌گیرند. تسهیل ارتباطات مؤثر میان نخبگان، هنرمندان، استادان و زنان اندیشمند با همتایان خود در سایر کشورها، پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در داخل و خارج از کشور، پشتیبانی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های بین‌المللی، برگزاری تورهای دانشجویی خارج از کشور به داخل از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.
وزارت علوم از اعطای تعدادی بورس تحصیلی کشور مجارستان در مقطع دکترا خبر داد. این بورس بر اساس مذاکرات مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم و بنیاد بورس دولت مجارستان اعطا می‌شود. متقاضیان دریافت بورس می‌توانند از طریق سامانه اطلاع‌رسانی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به نشانی scholarship.saorg.ir در سامانه جامعه دانشجویی سجاد تا 25 دی ثبت نام کنند. انتخاب متقاضیان برتر بر اساس سوابق تحصیلی، نمره زبان انگلیسی، سایر توانمندی‌های علمی و همچنین ارزیابی مصاحبه دانشگاه پذیرنده انجام می‌گیرد.
11 تا 15 درصد زوج‌های ایرانی ناباورند. رئیس بخش ناباروری بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه حدود 40 درصد علل ناباروری مربوط به مردان و 60 درصد مربوط به زنان است گفت کشور ما در زمینه درمان ناباروری پیشرفت خوبی داشته و در حال حاضر با دارو، روش‌های تخمک‌گذاری، لاپاراسکوپی و بررسی ژنتیک این بیماری قابل درمان است. صالح پور از بانک ذخیره درمان سلول جنسی برای درمان ناباروری در کشور خبر داد و گفت زنان و مردانی که دچار سرطان شدند و باید دارو مصرف کنند برای حفظ باروریشان تخمک و اسپرم آنها در این بانک ذخیره می شود. او در مورد داروهای ناباروری هم گفت با توجه به تحریم ها خوشبختانه داروهای خارجی برای درمان ناباروری موجود است و به کشور وارد می شود و داروهای ایرانی نیز قابل رقابت با داروهای خارجی است.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
محققان هسته‌ای کشور با تحقیقات 6 ساله خود توانستند آفت مخرب مگس میوه موسوم به مگس مدیترانه ای را از که از سال 1354 گریبانگیر باغات کشور به ویژه مناطق شمالی شده بود مهار کنند. باباپور روشن خبرنگار مرکز ساری در گزارشی با مهرداد احمدی پژوهشگر هسته‌ای کارشناس مرکز تحقیقات سلامت و کشاورزی البرز گفتگو کرده که میشنویم.
آفت مگس میوهی مدیترانه. این مهمان ناخوانده سال 1354 وارد باغات ایران شد.
ما باغدارا با نصب کله هام نتونستیم جلوی خسارت آفت مگس رو بگیریم.
آفتی که سالانه 1500 میلیارد تومان به باغات مازندران خسارت میزنه.
ممکنه تا 80-90 درصد باغ خسارت ببینه. خب با روشای شیمیایی که انجام میشه میزان خسارت 20-30 درصد میشه.
کارشناسان شرکت زراعی دشتناز ساری موفق شدن با تکنیکی این آفت رو کنترل کنن. خانم آلبوی گفته
تکنیک حشرات نابارور جهت کنترل مگس میوه مدیترانه استفاده میشه.
شخصی به نام دکتر احمدی از پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای به این دانش دست یافته. در این تکنیک مرحله اول جمع‌آوری میوه آلوده، شفیره ها رو به جعبه های شیشه ای منتقل میکنن، شفیره رو بر اساس دانش هسته‌ای پرتو میدن.
یک دستگاه گاماسلمون با پرتو گاما وقتی پرتو دادیم اون شفیره دیگه عقیم میشه.
شفیره های پرتو دیده در چندین مرحله به باغ منتقل میشه.
حشره در این حالی که رشد داره میتونه پرواز کنه، زندگی معمولیش ادامه بده، حتی جفتگیری کنه، ولی تخمی که میذاره روی میوه ناباروره.
تا قبل از این دستاورد باغداران مازندران سالانه برای مبارزه با این آفت 690 میلیارد تومان هزینه می‌کردند. حالا با این دستاورد هسته‌ای کشاورزی
محصول مرکبات این استان از 2.5 میلیون تن به 4 میلیون تن در سال افزایش پیدا می‌کنه. باباپور روشن خبرگزاری صدا و سیما دشت ناز ساری.
و برگزیدگان چهارمین دوره جایزه فیروزه کالای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی با حضور وزیر ارشاد معرفی و تجلیل شدند. جشنواره جایزه فیروزه شامل دو بخش کالا و پژوهش است که بخش کالا شامل نوشت افزار، اسباب بازی و سرگرمی، هدایای فرهنگی و کالای فرهنگ محور خانواده و محور آثار بخش پژوهش نیز پژوهش‌های فرهنگی با موضوع اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق فرهنگی است. در این دوره از جشنواره 111 استارتاپ فرهنگی به دبیرخانه جشنواره رسید که 50 اثر در نمایشگاه این دوره به نمایش گذاشته شد. مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره جایزه فیروزه در محل سالن همایش‌های بوستان گفتگو برگزار شده است.
کم تحرکی سن بروز سکته مغزی را به 20 سال رساند. رئیس انجمن سکته مغزی گفت افزایش کم تحرکی و چاقی در بین ایرانی ها باعث شده سکته مغزی در هر گروه سنی رخ دهد، به طوری که اکنون شاهد بروز این بیماری حتی در سنین 20 تا 40 سالگی هستیم. بابک زمانی افزود سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در ایران و پنجمین عامل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته است، به طوری که سالانه حدود 160 هزار نفر در ایران دچار این بیماری می شوند و 30% آنها زیر 50 سال قرار دارند. او با تاکید بر اینکه چاقی و کم تحرکی خطر ابتلا به سکته مغزی را افزایش می دهد، افزود ضعف ناگهانی یا بی‌حس شدن پاها، صورت یا یک طرف بدن، اختلال در دید، سردرد شدید ناگهانی، از دست رفتن قدرت تکلم یا اشکال در حرف زدن و فهمیدن، سرگیجه بدون علت و از دست دادن تعادل از علائم سکته مغزی است. رئیس انجمن سکته مغزی تصریح کرد با رعایت رژیم غذایی حاوی سبزی، میوه، غلات و ماهی میتوان از بروز سکته مغزی جلوگیری کرد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار گفت بر اساس برنامه ششم توسعه، هدف گذاری ایجاد 970 هزار شغل بود که به دلیل عدم تحقق از سال قبل این رقم به 1,033,000 شغل رسید که از پاییز پارسال تا پاییز امسال حدود 610 هزار شغل ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد و برای تأمین ارز مورد نیاز سایر بخش‌ها و مردم باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد.
مدیر عامل مؤسسه سامن الحجج علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادستانی تهران اعلام کرد دیوان عالی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، البته بدون قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن را، در این پرونده تاکید کرد.
معاون برنامه ریزی توسعه و منابع انسانی سازمان خصوصی سازی گفت واریز 1100 میلیارد تومان سود سهام عدالت روستاییان و عشایر که حدود 13 میلیون نفر را شامل می شود از سه‌شنبه این هفته آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت مسئولیت اجرا نشدن سازوکار ویژه مالی بر عهده اروپا است. بهرام قاسمی با بیان اینکه اتحادیه اروپا در اجرای SPV با ناتوانی‌های جدی مواجه است، هشدار داد صبر ایران نیز حدی دارد.
نشان جامعه زلزله شناسی آمریکا به یوسف بزرگنیا دانشمند ایرانی تعلق گرفت. دکتر بزرگنیا که دانش آموخته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است، به عنوان برنده مدال بروس بولت در سال 2019 انتخاب شد.
و بارش برف در مناطق کوهستانی قزوین، زنجان، کردستان و مازندران موجب لغزندگی محورهای مواصلاتی این استان‌ها شده. از سوی دیگر افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی کیفیت هوا را در شرایط ناسالم قرار داده است.
خیابان‌های پاریس، پایتخت فرانسه، تا ساعت‌های پایانی دیشب صحنه درگیری میان معترضان و پلیس ضد شورش بود. اعتراض‌های مردم فرانسه به سیاست‌های ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، در حالی در نخستین شنبه سال جدید آغاز شد که برخی گزارش‌ها حاکی است درگیری‌های دیشب پاریس به اطراف ساختمان مجمع ملی کشیده شده و اوضاع را تا حدود زیادی از دست نیروهای پلیس خارج کرده است. در پی تشدید نارامی‌ها و حمله افراد ناشناس به خانه سخنگوی دولت نشست شبانه بحران به دستور رئیس جمهور فرانسه برگزار شد. گفته می شود معترضان خساراتی را به خانه بنجامین گریوو وارد کردند. علاوه بر پاریس، در شهرهای لیون، مارسی، بوردو، تولوز و رن هزاران نفر با برگزاری تظاهرات به سیاست‌های مکرون اعتراض کردند. معترضان مذاکرات ملی را رد کرده و کاهش اساسی مالیات‌ها را خواستار شدند.
تشخیص میزان توجه و علاقه‌مندی دانش آموزان از روی پلک زدن. یافته‌های محققان چینی نشان می‌دهد میزان پلک زدن افراد نشانگر تمرکز آنها بر روی یک موضوع و میزان علاقه‌مندی مغز به اطلاعاتی است که اشخاص از محیط اطراف دریافت می‌کنند. بررسی پژوهشگران دانشگاه ژجیانگ نشان می‌دهد پلک زدن‌های افراد متناسب با ریتم سخن گفتن دیگر افراد است، اما اگر فردی به موضوعی بیشتر توجه کند میزان پلک زدن او بیشتر می شود. محققان می گویند ظاهراً افزایش پردازش اطلاعات در شبکه عصبی مغز باعث می شود سطح چشم سریع‌تر خشک شود و برای مرطوب کردن آن نیاز بیشتری به پلک زدن وجود داشته باشد. محققان می گویند در آینده می توان با بررسی شیوه پلک زدن دانش آموزان و دانشجویان از میزان توجه آنها به درس‌های کلاس مطلع شد و بدین شیوه کیفیت تدریس و هدف گذاری های مرتبط را ارتقا بخشید.
سه روز دیگر تا نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیک لاس وگاس باقی مانده است. با این حال از همکنون محصولات روباتیکی که قرار است در این نمایشگاه رونمایی شوند توسط سایت های فناوری معرفی شدند، از جمله ماشین روباتیکی که 235 نان در روز میپزد. این ماشین میتواند بر اساس دستور پخت های مختلف نان بپزد و فرایند پخت را با مواد خشک آغاز می کند. ربات نانوای شرکت ویلکینسون بیکینگ 10 قرص نان در ساعت تولید می کند و برای سوپرمارکت ها و فروشگاه های خاص مناسب است. یک شرکت امنیتی نیز سیستمی ساخته که با استفاده از دوربین های مجهز به هوش مصنوعی هر گونه سرقت و ورود غیر قانونی به خانه را پیش بینی می کند. سیستم اصلی شامل 3 دوربین 1080 پیکسلی HD با قابلیت دید در شب است. این بخش شامل یک بخش مرکزی هوشمند است که تمام دوربین ها را به یکدیگر متصل می کند و با رصد هر گونه فعالیتی در اطراف خانه و استفاده از هوش مصنوعی می تواند در صورت لزوم به کاربر هشدار دهد. نمایشگاه لوازم الکترونیکی لاس وگاس CES 18 تا 21 دی برگزار می شود.
خبر ورزشی.
آقای طاهری سلام، ظهر شما بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بعد نموزه شما میگن عزیز و شما سرکا خانم مجدود سینی سلام از میکنم، ظهر شما بخیر.
ممنونم.
رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا امروز نیز ادامه خواهد یافت. از گروه یک تیم های ملی تایلند و هند ساعت 17 مقابل هم به میدان میان. در دیدار افتتاحیه هفتمین دور این بازی ها نیز دیشب در ابوظبی تیم های امارات و بحرین در یک نمایش کسل کننده از گروه یک به تساوی 1-1 رضایت دادن. همچنین امروز از گروه دوم تیمای استرالیا و اردن ساعت 14:30 و سوریه با فلسطین ساعت 17:30 دیدار دارن. تیم ملی ایران هم فردا مقابل تیم ملی یمن با قضاوت ریوجی ساتوی ژاپنی از ساعت 19:30 سفارایی میکنه. در دیگر دیدار گروه چهار تیمای ملی عراق و ویتنام پس فردا ساعت 17 به مسافه هم میرن. اما برخلاف روزهای گذشته که تمرین ملی پوشان پشت درهای بسته برگزار شد، دیروز هواداران و علاقمندان اجازه حضور در محل تمرین را پیدا کردند. همچنین وریا غفوری و مرتضی پورعلی گنجی اختصاصی به تمرین پرداختند و علیزاده جانبخش نیز به همراه سایر بازیکنان تمرین کرد و نشان داد مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارد. اشکان دژاگر ملی پوش با تجربه کشورم هم درباره بازی‌ها صحبت کرد.
فوتبال همیشه اینجوری نزدیک بشه به بازی ها، آدرنالین یکم میره بالا، همه دقت ها میرن به بازی. تمرین های خوبی انجام دادیم، اردو خوبی بود تو قطر، اینجا هم خداشو خوب تمرین کردیم. همه میدونن که بازی خیلی مهمیه، بازی اول توی تورنمنت که باید نشون بدیم خودمون. فوتبال خیلی عوض شده، تیم های آسون اصلا نداریم دیگه تو دنیا، همه تیم ها قوی هستن. ما خیلی باید دقت کنیم برای این بازی، باید 90 دقیقه بجنگیم تو زمین، باید نشون بدیم که ما بهترین.
تیم ملی ایران پس از بازی فردا با یمن شنبه و چهارشنبه هفته آینده به ترتیب با تیم‌های ملی ویتنام و عراق دیدار می‌کند. اما علی کریمی ملی پوش اسبق کشور ما نیز درباره جام ملت ها گفت:
علی کریمی اگه لازم باشه شما برای حمایت از تیم ملیت میرید امارات؟
من کلاس دارم، بعدش هم تیمم اردو داره، نمیتونم. فقط ما مثل بقیه 80 میلیون ایرانی که دوست دارن تیم ملی، ما هم طبیعتاً دعا میکنیم که تیم ملی، چون این قهرمانی وقتی قهرمان بشه تیم ملی میشه، قهرمان میشه تیم ملی ایران، قهرمان میشه توی اون تاریخ جام ملت‌ها، میشه تیم ملی، قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های 2019. اسم مربی یا بازیکن خاصی نمی، حالا درسته اینا هم زحمت میکشن برای، ولی توی تاریخ میشه تیم ملی ایران. برای همه مردم هم عزیز، همه مردم هم دوست دارن که آقا تیم نتیجه بگیره.
اما بازیکنان استقلال تهران به دلیل مشکلات مالی در تمرینات حاضر نمیشن. پس از پایان نیم فصل اول، قرار بود دیروز تمرینات آبی‌پوشان برای شروع نیم فصل دوم آغاز بشه، تا این تیم پس از چند روز تمرین در تهران، اردوی 10 روزه‌ای را در قطر برگزار کنه و با آمادگی کامل به استقبال نیم فصل دوم بره. اما بازیکنان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان حاضر به تمرین نیستند. بازیکنان استقلال در نیم فصل اول بین 15-20% مطالبات خود را دریافت کردند و دیگر دریافتی نداشتند. آنها حتی در تست پزشکی هم شرکت نکردند. البته فتی سرپرست باشگاه استقلال پیگیری پرداخت مطالبات آنان است تا هر چه زودتر تمرین آبی‌پوشان شروع بشه. نقل و انتقالات برای نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال از امروز به مدت 28 روز آغاز میشه. محمود زاده رئیس کمیته نقل و انتقالات در این زمینه به همکارم حسینی گفت:
امروز اولین روز زمان نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل هست برای باشگاه لیگ دست اول و برتر فوتبال کشور. از امروز باشگاه ها مجاز خواهند بود که با توجه به انعقاد قرارداد با بازیکنانی که مد نظرشون بوده و مراحل عقد قراردادشون قبلا طی شده، برای ثبت قرارداد در محل سازماندهی در کمیته نقل و انتقالات حاضر شند. اما با اینکه حتما اون مراحل اداری حقوقی که قبلا هم مطرح کردیم برای برخی از باشگاه های لیگ برتر دست اول که میبایست مجوزهای لازم رو از کمیته های انضباطی و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال این مجوزها رو دریافت کنند و حتما مکاتبه دبیرکل متهم فدراسیون و ریاست متهم سازمان لیگ رو برای تاییدیه داشته باشن رو قبلش حتما این مرحله رو طی کنن که انشالله برای ثبت قرارداد از امروز دچار مشکل نشن و مراحل اتوماسیون اداری، اتوماسیون و سامانی رو که کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حدود یک فصل هم که طراحی کرده، انشالله باشگاه قبل از مراجعه حتما این پرونده ها رو که شامل قرارداد، شامل برگه‌های حوزه نظام وظیفه و مشخصات فردی که در هیئت ثبت کردن رو در سامانه هم وارد کنن که انشالله در مراحل اداری دچار مشکل نشه.
در پایان دور دوم لیگ پینگ پونگ بانوان کشور، تیم نامینو صدرنشین شد و تیم دیجی تندرس شهرداری شهر بابک و دانشگاه آزادن با 16 امتیاز در رده دوم تا چهارم جدول رده‌بندی جای گرفتن. قهرمان امسال لیگ پینگ پونگ بانوان طبق توافق در مرحله نهایی لیگ ترکیه به میدان میره. اما هفته 24 لیگ برتر فوتسال کشور امروز برگزار میشه و ساعت 16 تیم گیتی پسند اصفهان با شهرداری با شهروند ساری، سنیچ ساوه با مس سنگون، فرش آرای مشهد با آذرخش مندرعباس، تیم سوهان محمد سیمای قم با حفاری اهواز، مقاومت البرز با پارسیان شهر قدس، شهرداری ساوه با اهورای بهبهان و مقاومت قرچک با ارژن شیراز دیدار میکنند. در جدول گیتی پسند با 61 امتیاز، مس سنگون با 53 و فرش آرا با 38 امتیاز در مکانهای اول تا سوم جای دارند. رقابت‌های کشتی پهلوانی بزرگسالان ایران جمعه این هفته در مجموعه ورزشی انقلاب کرج آغاز میشه. در پایین رقابت‌ها بازوبند پهلوان کشور بر بازوی پهلوان سال 97 بسته خواهد شد. اما 51مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی فردا از ساعت 9 تا 12 در ابن بابه شهر ری برگزار میشه. فدراسیون کشتی و روابط عمومی ستاد برگزاری مراسم جام پهلوان تختی از علاقمندان به آن پهلوان بزرگ دعوت کردند تا در این مراسم شرکت کنند و در مهمترین مسابقات دور سوم جام حذفی انگلیس دیشب تیم فوتبال چلسی با 2 گل ناتینگهام فارست را شکست داد. آرسنال 3-0 میزبان خود بلکپول را مغلوب کرد و منچستر یونایتد 2-0 تیم ریدینگ را برد. امروز منچستر سیتی با روترهام و فردا ولورهمپتون با لیورپول دیدار خواهند کرد و در ادامه هفته اجدام لیگای اسپانیا دیشب آلاوز 2-1 بر والنسیا پیروز شد. امروز سویا با آتلتیکو مادرید، رئال مادرید با سوسیداد و خطافه با بارسلونا برابر هم به میدان میرن. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم از شما. اما هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:26 دقیقه است. ممنون و سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. روزتون بخیر و خوشی و خدا نگهدار.
کالاهای ایرانی در سبد خرید ایرانی ها جا خوش می کنند. از اینکه رادیو جوان را برای معرفی کالاهایتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. رادیو جوان، پر مخاطب ترین شبکه رادیویی.
دوستات جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. شبکه جوان، همراه شما.